بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المحتسب الصابر، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على المقتوع اللتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخزين، السلام على الخد التليم. سلام و صلوات و تحیت الهی به محضر همه صادقان عاشق برپوی حقیقت و خوشایان راه انسان به سمت صلاح و فلاح و رشد و کمال، همه انبیا و اولیا و سیاب و شهدا، و سلام به محضر شما آشنایان و عارفان و سالکان این راه، شما که در سینه‌تان قلبی آشورایی می‌تپد و بزرگترین اندوخته و سرمایه و حتی دلیل بودن خودتان را در همین پیوستگی و اتصال و ارتباط با ابا عبدالله می‌یابید. روایت بسیار زیبا و شاید احیانا شنیده شده است که می‌فرماید: من اراد به الخیر، اگر خدا برای کسی اراده خیر کند، قذف فی قلبه قطب الحسین، در قلب او عشق حسین را خواهد انداخت. به زبان دیگر اگر می‌خواهید بدانید خدا چقدر دوستتون دارد، از قلبتون بپرسید چقدر حسین را دوست دارد، و از قلبتون ممنون باشید اگر برای حسین میتپد، و از خودتون اگر بخشی و سهمی از زندگیتون با ابا عبدالله تعلق دارد. ما ایم و همین سرمایه. امام محمد باقر علیه السلام در القمه می فرماید که کتب الله لک مئت الف الف درجه، صد هزار هزار درجه خداوند برای تو نوشته است. و کنت کمن استشهد مع الحسین، خدا تو رو مثل کسی قرار داده است که در رکاب حسین شمشیر زده است و برای حسین جان فشانی کرده است. حتی تو شارک هم فی درجات، تو به جایی رسیده ای که در درجه شهیدان کربلا حتی شریکی، چون این فرهنگ رو مطرح میکنی، این فرهنگ را گسترش میدهی. و همه شما شنیده اید جابر بن عبدالله انصاری در اربعین وقتی وارد کربلا شد و دستش رو عطیه کوفی گرفته بود، به مزار ابا عبدالله که رسید دستش رو که بر مزار گذاشت، گفت آقا ما در کاری که تو کرده ای شریکیم، چون تو رو دوست داریم. و من از زبان پیامبر شنیدم که دوستداران راه هر کس شریکان اندیشه، آرمان و فداکاری و تلاش او هم هستند. اجر و ارج و جایگاه خودتون رو خوب بدانید، این شعله عشق رو سعی کنید همیشه در وجودتون و جانتون انشاءالله افروخته تر بکنید. این مقدمه رو گفتم تا انشالله عزم ما جزم باشه برای کارهای بزرگتر، بیشتر، عمیقتر و دقیقتر. ما همون گونه که به درستی و به روشنی جناب آقای مهندس ریاضی اشاره فرمودن، در این نشستمون در پی نگاه عاطفی به کربلا کمی کمتر هستی. میخوام یک مقدار نگاه عقلانی، تقریبا به گونه‌ای که خود مرحوم آیت الله نعمت الله صالحی نجف آبادی داشتن، به کربلا هم داشته باشید. نه البته غلظت نگاه عقلانی ایشون و حذف مطلق عاطفه، و نه اینکه جریان مطلق عاطفه و حذف کردن نگاه تحلیلی و عاطفی به کربلا. پس تعادلی رو در این راه خواهیم داشت، و اونچه که این رو به دوش خواهد کشید همین مباحث اساسی و جدی ما در حوزه منبع شناسی و مأخذ شناسی عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. توصیفی و توضیحی در باب دو جلسه گذشته که به بحث و بررسی شهید جاوید کتاب مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی پرداخته بودیم، جناب آقای مهندس مطرح فرمودن، من یک بار دیگه دو سه تا نکته کلیدی رو در باب این کتاب مطرح میکنم و بعد بقیه بحث رو که انشالله امشبم سعی میکنم علارغم این که ناگفته ها هنوز هست بحث رو امشب به اتمام برسانم تا مجالی برای پرداختن به منابع و مآخذ دیگر باشد. گفتیم این کتاب کاملا کتاب تحلیلی است، نویسنده 7 سال زمان برای نوشتن این کار گذاشته، از سال 1349 که این کتاب به چاپ رسید تا به امروز که چیزی حدود نزدیک به 37 سال از عمر این کتاب گذاشته، همچنان بحث های این کتاب قابل طرح، قابل نقد، بررسی و کاوش و مطالعه است و به نظر میرسه هر بخشی از کاری رو که ایشون انجام داده ما باید انصاف بدیم که کار بزرگی کرده. به جرأت باید گفت در طول تاریخ شیعه تا این لحظه هنوز کتابی با این قوت در باب تحلیل مسئله عاشورا واقعیت اینه که نوشته نشده. کارهای بسیار خوبی در این زمینه شده اما به این گونه که منسجم، منظم، منضبط، نظاممند و سامان یافته از یک جایی شروع بکنه به بحث ها رو پیش ببرد، واقعیت اینه که به این گونه تقریبا کار باید بگیم هنوز نشده. یکی دو کار اخیرا اتفاق افتاده که انشاءالله جزء برنامه کار آینده ما و معرفی هم خواهد بود و ما در میان مجموعه کتبی که تا حالا معرفی کردیم اولین کتاب فارسی هم بود که در زمینه واقعه عاشورا به تحلیل و بررسی پرداخته. 7 سال زمان هم کم زمانی نیست که ایشون گذاشته روایات مختلف، شخصیت‌های مختلفی رو که در این زمینه بحث کردن، نظرگاه‌ها و آراء گوناگون رو در زمینه قیام حضرت ابا عبدالله جمع آوری کرده، کار بسیار بزرگی است. ایشون قیام امام رو دارای 4 مرحله می‌داند. اشاره شد مرحله اول را حرکت امام از مدینه به مکه، همه ما با این قسمت حرکت حضرت ابا عبدالله که از حدود 27 ماه رجب 12 روز پس از مرگ معاویه اتفاق میفته تا 3 شعبان که حضرت ابا عبدالله وارد مکه میشود باش آشنا هستیم. مرحله دوم را حرکت حضرت ابا عبدالله از مکه تا رسیدن به منزل شراف یا اشراف و برخورد با حر بن یزید ریاحی می داند. ایشون معتقد است این قسمت حرکت حضرت ابا عبدالله حرکت برای تحقق حکومت اسلامی است و اتفاقا مرکز اصلی چند و چون درباره این کتاب هم همین موضوع و همین بحثی است که ایشون مطرح میکنند، حرکت برای تحقق حکومت اسلامی. ادله خودش رو هم در طول این بحث و بررسی عرضه میکنند. مرحله سوم را از برخورد با حر تا آمدن به کربلا میداند، یعنی از حدود تقریبا روزهای آخر ماه ذوالقعده تا دوم ماه ذوالحجه تا دوم ماه محرم که ورود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کربلاست و ایامی که اسمش هست ایام مهادنه. اگه یک شما ایام مهادنه شنیدید منظور ایام نجنگ و نصلحه که بین 3 محرم تا 9 محرم است که بعد از آن شمر ابن زلجوشن به کربلا میاد و وارد مرحله چهارم میشویم که تهاجم دشمن و جنگ در کربلاست که منجر به شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یارانش، خانوادهش و بعد اسارت باقی مندگان که 84 نفر زن و بچه هستن میشود. این چهارتا مرحله رو ایشون مطرح کرده و بعد برای امام مطرح کرده سه تا مطلوب وجود داشته. این نکته رو افزون بر اون نکات گفته شده یه پیشین من طرح میکنم. ایشون میگه مطلوب اول حضرت ابا عبدالله رسیدن به حکومت اسلامی بود. همه شواهد نشان میدهد که امام حرکت کرد برای اینکه حکومت اسلامی رو تشکیل بده. مطلوب دوم امام اگر حکومت اسلامی نمیشد صلح شرافتمندانه بود، یه صلحی بکنه از جنس صلحی که نرمشی که برادرش امام مجتبی علیه السلام داشت و حاصل اون صلح این بود که مصالح جامعه اسلامی رو حفظ کرد، شیعه رو نگهداری کرد و کوشش کرد که دستاورد بعثت پیامبر مخدوش و از بین نره. مطلوب سوم ابا عبدالله شهادت بود که اگر صلح شرافتمندانه تحقق نمی‌یافت، امام از عنصر شهادت برای بیان آرمان و اندیشه های خودش بهره می‌گرفت. یعنی اونجا که دیگر زبان کارایی ندارد، خون سخن می‌گوید و خون فریاد بلند ابا عبدالله در جریان نهضت خودش تا کربلا بود. پس مطلوب اول، مطلوب دوم و مطلوب سوم. ایشون در حقیقت دیدگاه‌های مختلف رو رد می‌کنه در این کتابش که امام در پی شهادت نبود، امام در پی ایجاد شرایطی که امت اسلامی رو شفاعت بکند نبود، امام برنامه داشت و برنامه او تشکیل حکومت اسلامی بود. کتاب گفتیم شامل 5 بخشه و یه قسمت خاتمه داره که در اون قسمت خاتمهش تکملی بر مجموعه بحث هاست. در این چاپ های مختلفی که شده این کتاب، بارها نویسنده کتاب اصلاحاتی در کتاب انجام داده که خود این اصلاحات میتوانست یه بحث باشه که ما بگیم از اولین چاپ تا چاپ 12 و تا آخرین چاپ چه اتفاقاتی افتاده. و اتفاقا در آخرین چاپی هم که الان موجوده، ایشون سعی کرده به تمام کسانی که نقد و تحلیل کتاب شهید جاوید رو کردن، از جمله نویسنده شهید آگاه که پاسخی به از شاخصترین پاسخها به کتاب شهید جاوید از آیت الله صافی، به شبهاتی که ایشون وارد کرده اون شبهات رو هم جواب بده. چون نویسنده شهید آگاه 33 دلیل در کتاب خودش طرح میکنه که با این 33 دلیل میخواد اثبات بکنه امام از شهادت خودش خبر داشت. از اعتقادات مرحوم آیت الله نجف آبادی در سالهی نجف آبادی در کتابش این بوده که امام درست از علم به غیب دارد، اما در حقیقت در جریان خودش از مسئله علم غیبش استفاده نکرده، از مجاری طبیعی و عادی نهضت خودش رو پیش برده و روایاتی که ای گفتن امام به شهادت خودش اشاره کرده، اینها بر ساخته قرن هفتم به بعده. کسی مثل صاحب لهوف عمدتاً اینها رو ترک کرده و این یکی از بزرگترین لغزشگاه های نویسنده کتاب شهید جاوید است، در حالی که ما روایات بسیار محکم، متقن و فراوانی داریم که خیلی پیش از قرن هفتم و حتی از زبان پیغمبر وجود داشته، در خود زمان حیات حضرت ابا عبدالله که پیامبر به شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اشاره داره. و جالب این است که نه تنها او حضرت امام مجتبی علیه السلام اشاره داره و پیش از امام مجتبی امیر المؤمنین دو بار که در جریان صفین رفتن و برگشتن به کربلا میرسد به این موضوع و مسئله یعنی به شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اشاره دارد که این از ضعف ها و نقص های کار نویسنده شهید جاوید است. من بار دیگر میخوام تأکید کنم به این نکته، این نقد و بررسی حسب ارزش های این کتاب نیست، بسیار نکته های زیبا خدا دو چشم به ما داده است. یک چشم خداش رحمت کنه به شهیدین رو میگو، خدا دو چشم به ما داده است، هم حق را ببینیم هم باطل را، دو گوش داده است هم حق را بشنویم و هم باطل را، اما یک زبان داده است تا فقط حق را بگوییم. ما باید حق رو مطرح کنیم انصافا. کاری که در اینجا شده و تحلیل هایی که در اینجا وجود داره، بسیاری از نکته ها و بخش های تاریک تاریخ کربلا رو برای ما روشن کرده است، در این حال که ضعف ها و اشکالاتی هم هست که ما به اونها اشاره کردیم و سعی میکنیم که باز در ادامه این بحث به اونها اشاره بکنیم. در جلسه گذشته یعنی نشست دومی که ما داشتیم، در اون نشست چند تا نکته رو که در این کتاب مطرح شده و نکته های بسیار خوبی است من مطرح کردم. یه نکته این رو سوالاتی که ایشون طرح میکنه، دیدگاه هایی رو که درباره قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، این دیدگاه ها رو مطرح میکنه، نظرگاه های علمای بزرگ رو طرح میکنه، از جمله شیخ مفید رو، سید مرتضی رو، شیخ طوسی رو. یکی از اشتباهاتی که باز ایشون در طرح آراء علمای بزرگ مرتکب می شود این است که متوجه نیست این آب پاسخهاییست که به کسانی که اهل سنت بودن این بزرگواران دادن. اینا رو نباید تکیه گاهایی برای بحث خودمون و برای دیدگاهای خودمون طرح بکنیم. این هم از نکات بسیار ظریف و لطیفیست که در نقد کتاب شهید جاوید باید طرح کرد و به درستی حضرت آیت الله صافی متوجه این نکته و مسئله شده است که پاسخ شخصیت های بزرگ وقتی پاسخ به کسانی است که اهل تسننن، شبه آفرینی کردن، متفاوت است با پاسخی که ممکن است در عرصه و در عالم مخاطب های شیعی ما داشته باشیم. چند تا سوال رو ایشون طرح میکنه. یک سوال این بود که چرا امام نپذیرفت؟ چرا امام نپذیرفت که با یزید صلح بکنه؟ پیشنهادی که بزرگانی مثل جابر بن عبدالله انصاری هم داشتن، عبدالله مطیع هم داشت، برخی از شخصیت های بزرگ پیشنهاد می دادن تو که از برادرت برتر نیستی، از پدرت که برتر نیستی، کوفه به این دو نفر خیانت کرد، برای حفظ مصالح اسلام و برای اینکه دیگه این همه جنگ نشه بیا صلح کن. اگر من و شما هم تو اون شرایط بودیم، جامعه‌ای که نزدیک به 30-40 سال جنگ به خودش دیده بود، چرا ما هم این پیشنهاد رو میدادیم؟ تو اون موقعیت جنگ‌های متوالی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، جنگ‌های عصر امام مجتبی علیه السلام، جامعه اسلامی خسته شده بود. اگر کسی عصر امام مجتبی رو مطالعه بکنه، وقتی امام مجتبی میفرمود برویم برای جنگ، همه میگفتن دیگه ما از جنگ خسته شده ایم. صلح امام حسن دلایل داره، یک دلیلش هم این بود که شرایط اجتماعی آماده نبود، یه دلیل دیگه این بود که خیلی کشته داده بودیم، خیلی در خود جنگ صفین کسانی بلند شدن، بلند فریاد دادن علی اگر اکنون روم به ما حمله کند دیگه ما چه استعداد و چه نیروی داریم که با اونا بجنگیم، اون طرف مسلمان، این طرف هم مسلمان، بگید که هم دیگه صلح کنید، کنار بیایید، بیش از این خون مسلمانان ریخته نشود. همین پیشنهاد رو به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دادن. یکی از زیباترین بخش های این کتاب شهید جاوید تحلیلی است و پاسخی است که به این سوال داده می شود. ایشون چند تا دلیل رو طرح می کنه، خیلی زیبا و مناسب این قسمت. ایشون میگوید به این دلیل امام نپذیرفت. یک، پذیرش حکومت یزید پذیرش یک دروغ بود و امام دروغ نمیگوید. امام صادق است، باید نظام صادق بپذیرد و یزید دروغ بود، سر تا پاش ضد دین بود، گرچه در ظاهر ظاهرن یکی دو سال آخر زندگی معاویه یعنی سال 58 تا 60، معاویه سال 60 فوت کرد. یکی از کارهایی که معاویه میکنه اینه که یزید رو میاره مکه مدینه، یه مدت تظاهر رفتار اسلامی داشته باشد تا زمینه برای حکومت آماده شود و این البته باعث فریب یک کسانی شده بود، هرچند مشهور است که حتی وقتی مکه آمد بساط شرابش رو در نزدیکی های کعبه یزید گسترد و از این عبا نکرد. و اتفاقا امام به کسانی که میگفتن چرا باش بیعت نمی کنی میفرمود که یزید رجلون شارب الخمر معلنون بالفسق، یزید شارب الخمر است، آشکارا فساد میکند. اتفاقا یکی از نکاتی که در اینجا من اشاره بکنم، چند بار نشده این بحث رو طرح بکنم، این است که نظر مقام معظم رهبری همین است. ایشون در پاسخ به این کتاب و به چند دیدگاه این نکته رو طرح میکنند. میفرماید که اون چطور دلیل قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است، خیلی دقیق باشید به این نکته، اون که دلیل قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است، نرفتن برای شهادت است، دیدگاه دکتر شریعتی، نه رفتن برای تشکیل حکومت اسلامی است، دیدگاه صالحی نجف آبادی، نه دیدگاه شفاعت است که بعضی از سطحی اندیشان مطرح کردن. ایشان مأمور است به یک وظیفه بسیار بزرگ که فقط او باید انجام بدهد. پیش از اون این فضا نه برای امام مجتبی بود نه برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و اونم این بود که اصل دین دیگه داشت از بین میرفت. معاویه یک مقدار ظواهر را حفظ میکرد، یکی از سفارش‌هایی که به یزید میکرد این بود، میگفت اگر میخوای شراب بخوری شب بخور، وقتی مردم چشماشون رو هم گذاشتن تو برن شو هرچی میخوایی فسق و فجور داشته با، صبح که شب دهان بشوی به جماعت بیا در مقابل مردم این وجه ظاهری خودت رو مصالح ظاهری رو حفظ کن. اما یزید این آر رعایت نکرد، ریشه دین رو داشت میزد. مقام معظم رهبری اینجوری توضیح میده، اگر برای تشکیل حکومت اسلامی امام حسین حرکت کرده بود، اونجا که در میاب شرایط مساعد برای تشکیل حکومت اسلامی نیست باید برمیگشت، چون مأموریت و مسئولیت اونجا باید انجام بگیره که فضا و موقعیت و شرایط باشد، برای این نیست. خب پس پذیرش حکومت یزید یک دروغ بود و امام دروغ نمیگوید. دو، این کار خلاف وجدان امام بود و امام خلاف وجدان نمی کند. یعنی امام در درون پذیرش نسبت به حکومت یزید نداشت و به روشنی فرمود و مثلی لا یبایع، مثل منی بیعت با مثل یزید نمی کنه. من یعنی در درون یزید رو من نپذیرفتم. سه، این کار کمک به گناه و تجاوز بود و حکومت یزید تجاوز به حقوق مردم بود. حضرت ابا عبدالله اتفاقا اشاره کرد یزید رجل شارب الخم قاتل نفس المحترمه، یزید قاتله، قتل کرده، جنایت کرده، و کسی که جنایت کرده حقوق مردم رو ضایع کرده، دستش به خون مردم آغشته است، کسی که فساد اخلاقی داره که مصادیقش رو الان من نمیخوام اینجا مطرح بکنم، انشاءالله توی فرصت دیگری من اشاره خواهم کرد، چنین کسی شایسته نیست که من با او بیعت بکنم. فقط یکی دو تا چشمشو میگن. بعضی از اینا رو گفته نشده، منم شرمنده اگه طرح بکنم نمیتونم حتی اینجا هم اشاره بکنم. یزید یکی از خصوصاتش این بود که در از اینکه آشکارا شراب میخورد، میمون داشت، سگباز بود، میمون باز بود و از هیچ عمل زشتی در چنین شرایطی رویگردان نبود. شما خودتون از این مجمل من تا انتهای مسئله رو بخونید. یکی از کارهایی هم که میکرد این بود، این میمون رو میآراست، کلاه بر سرش میگذاشت، لباس به تنش میکرد، سوار اسبش میکرد، با دیگران مسابقه میداد و معمولا اون اسبی که این میمون بر اون سوار بود برنده میشد. پس از برنده شدن مسخره میکرد، تحقیر میکرد، دیگران رو میشکست، دست میانداخت و این میمون رو بالاتر از همه مینشوند. به حال کارهای زشت از این دست فراون داشته است. به حال اگر امام با ایشون بیعت میکرد به گناه و تجاوز کمک کرده بود. این استدلال های مرحوم آیت الله صالحی نجف آبادی است. نکته چهارمی که مطرح میکنه اینه که تصویب حکومت یزید مردم را به قانونی بودن حکومت یزید مجاب میکرد. یعنی کافی بود امام امضا کنه، همه میگفتن دیگه وقتی امام امضا کرده ما دیگه چه کاره هستیم، مردم هم تسلیم میشدن و حکومت یزید رو میپذیرفتن. تصویب حکومت یزید ضربه به اسلام بود. خدا حضرت ابا عبدالله اشاره کرد که وعلى الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید. باید فاتحه اسلام رو خون اگر رهبر جامعه اسلامی کسی مثل یزید باشد. و نکته ششم اینه که میگوید با پذیرش حکومت یزید جنبش اسلامی تعطیل میشد، دیگه نهضت ضد ظلم و ستم به پایان میرسید و امام هرگز چنین کاری نمیکنه. و هفتمین نکته اینه که امام یزید رو میشناخت، تمام ویژگی های رفتاری و شخصیت او رو میدانست. اگر مردم نمیدانستن امام کاملا میدانست و امام بر اساس معرفت و شناخت خودش نسبت به یزید تصمیم گیری کرد. اینا سوالی است که طرح میکنه و جواب میده. یه سوال سومی هم ایشون داره، یه سوال رو من تو جلسه گذشته جواب دادم، یک سالم اینجا طرح کردم از ایشون. سوال سوم، چرا امام برای تشکیل حکومت اقدام کرد؟ رو و مرکز این کتاب همون گونه که اشاره کردم این است که امام حرکتش برای تشکیل حکومت اسلامی است. ایشون میگوید به چند دلیل امام برای تشکیل حکومت حرکت کرده. یک، فساد و فقدان عدالت در جامعه. امام میدید جامعه فاسده، در وصیت نامه خودش هم به این مسئله اشاره کرد. اريد لطلب الاصلاح في امت جدی، وقتی تصمیم گرفته اصلاح امت بکنه یعنی جامعه فاسده تباهه. دو، استغاثه مردم کوفه. مردم کوفه نامه نوشته بودم، همه شما میدونید که تعداد نامه ها رو بین 12,000 تا 18,000 و حتی بیش از اینها هم دانستن و این برای امام تکلیف ایجاد میکرد. یه حقی بود که مردم طلب کردن او رو، امام باید حرکت بکنه. و اینه که به خصوص در مرحله دوم که امام نامه حضرت مسلم رو بعد از 40 روزم دریافت کرد، مسلم هم نوشته بود که تمام شرایط برای پذیرش شما آماده است. البته چند روز بعد همه چیز عوض شد. بالاخره وقتی نمایندهش و سفیرش هم میگوید شرایط برای حکومت آماده است، امام موظف است که حرکت بکند. نکته سومی که طرح میکنه اینه که ضعف حکومت یزید. حکومت یزید یه حکومت ضعیفی بود، تازه شروع کرده بود. کما اینکه میگه وقتی عبدالله زبیر هم در مکه شورش کرد و قیام کرد که آلترناتیو نقطه مقابل حضرت ابا عبدالله الحسین هم همین عبدالله ابن زبیر بود، وقتی قیام کرد یزید 2,000 نفر فرستاد که سرکوب بکنه عبدالله زبیر و موفق نشد، نیروها شکست خوردن و برگشتن. معلومه نظام حکومتی و ارتش یزید ارتش مقتدری نیست. اینم یک دلیل دیگر، اینا دلایلی است که آقای صالحی نجف آبادی مطرح میکنه. نکته بعدی رنجش مردم از حکومت وقت، چهارمین نکته. یزید در آغاز حکومت خودش به مردم میگه فما نجهل و کراهتکم لنا و طعنکم علینا، من بیخبر نیستم از این که شما دوست ندارید حکومت مرا و میدونم که دارید دائم به من طعنه میزنید، یعنی زمینه پذیرش حکومت من نیست. ابا عبدالله میدونست مردم رنجیده خاطرند و حکومت یزید رو نمیپذیرند. نکته بعدی یا ششمین نکته این است که افکار عمومی هم موافق امام بود. یعنی امام بدید شرایط اجتماعی برای حرکت و برای تشکیل حکومت اسلامی کاملا فراهم است. و موضوع بعدی لیاقت امام است. امام در خودش میدید که شایستگی با اوست، او اهل بیت نبوه است. در راه وقتی به ابا هرم برخورد کرد، حضرت ابا عبدالله، ابا هرم بهش گفت چرا داریم حرکت میکنی؟ امام فرمود اگر الان در مدینه بودی دستتو میگرفتم میبردم تو خونه، جای پای جبرئیل رو توی خونه خودمون نشون میدادم. انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، من کسی هستم که فرشتگان تو خونم رفت و آمد کردن، من معدن رسالتی، وحی در خانه ما نازل شده است، ما شایسته حکومت هستیم. پس ابا عبدالله خودش رو شایسته رهبری میدونست. و جالب اینه که خود یزید هم این جمله رو گفته. خیلی جالبه، من خیلی دوست دارم یک کسی یک پژوهشی تو این زمینه بکنه، جملات ستایش آمیز دشمنان در حق اهل بیت. دشمنان مثلا یزید ستایش کرده، من اینو یه جایی دیدم متاسفانه الان دیگه فراموشش کردم، عمرو عاص یه شعر بلند بالایی در وصف حضرت علی داره و حضرت علی گفته علی‌رغم همه خباستش و دشمنیش با من، اگر ببینمش جایزه این شعر بهش خواهم داد، صله بهش میدم به خاطر این شعری که گفته. معاویه شعر داره برای حضرت علی اکبر، ستایش میکنه حضرت علی اکبر رو. در یه جمعی که نشستن سوال میکنه کی شایسته است برای رهبری، همه که اونجا هستن میگن یزید. بالاخره هرچه باشه اینها چاپلوسان وابسته به خلافت معاویه هستن و معاویه میگوید نه، شایسته تر از هر کس علی ابن الحسین است. حضرت علی اکبر اشاره میکنه، خود یزید میگه حسینو احب الناس الناس، این جمله از یزیده، محبوبترین مردم در میان مردم حسین است. و نکته بعدی این است که نیروهای داوطلب فراوان بودند. امام یه محاسبه کرده بود، برخلاف نظر ابن خلدون که میگوید امام در محاسبات خودش العیاذ بالله درست ندیده بود، امام نیروهای داوطلبی رو که بودن مرور کرده بود. حالا شرایط و موقعیت عوض شد. نویسنده بعد از طرح این قضای آقای صالح نجف آبادی یه نتیجه میگیره، میگه که یزید مقررات اسلام رو یکی پس از دیگری پایمال کرده بود، صدای استغاثه مردم برخواسته بود، نیروهای داوطلب فراوان بودن، حکومت ضعیف بود. حالا آیا شایسته است با این شرایط امام جامعه را رها کنه و حکومت را به عهده نگیرد؟ به مقدمات رو خوب دقت بکنین و نتیجه گیری هایی که نویسنده داره. آیا عقل میپذیره جامعه‌ای که 20 سال معاویه رو تحمل کرده و الان راه رهایی میجوید ما جوابش ندیم؟ اگر امام نامه هایی رو که مردم کوفه فرستاده بودن جواب نمیداد و نمیرفت، امروز ما در تاریخ درباره او چه داوری میکردیم؟ آیا ما حضرت ابا عبدالله را، بقیه قضیه تاریخی حرکت ابا عبدالله را حذف کنید، فکر کنید قصه اینجا تمام میشد، ما امروز بودیم و میخوندیم 18,000 نفر نامه نوشتن و عاشقان هم نامه نوشتن، گفتن بهار شده است، چشمه ها جوشیده است، سبزه ها رویده است، ما به امامت جماعت خلیفه نمی رویم نعمان و منتظر هستیم که شما بیایید و امام ما باشید. اگر ابا عبدالله جواب نمیداد چه می شد؟ آیا خود ما امروز به تعبیر امروزی ها زیر سوال نمی بردیم و اعتراض نمی کردیم. این نتیجه ایست که نویسنده میگیره که در حقیقت میخواد اصل موضوع و محور اصلی بحث خودش رو به نتیجه برساند. ایشون نتیجه میگیره که نوع نامه های مردم کوفه خودش نشون دهنده اینه که امام رو دعوت میکردن برای تشکیل حکومت. ما از نوع اون نامه ها هم میفهمیم که دعوت حکومت بوده. خب من از این قسمت بحث هم میگذرم، میخواستم به بخش های سوم چهارم کتاب که مراحل قیام رو مطرح میکنه و هدف قیام حضرت ابا عبدالله اشاره بکنم. فقط من تیترهایی رو طرح میکنم و بعدش دیگه به یک جنبندی میپردازم. ایشون در بخش سوم کار خودش که مراحل قیام رو مطرح میکنه میگه قیام حضرت ابا عبدالله 4 مرحله داره. مرحله اولش اون 4 ماه و 10 روزه که اشاره کردم. مرحله دومش که حرکت حضرت ابا عبدالله بود. مرحله سوم حرکت امام است که از سمت شرف به سمت کربلا کشیده میشه و من میخوام همین به این نکته اشاره بکنم و میگه که مرحله آخر با تیر عمر سعد شروع میشود. نکته خیلی قشنگی است. بعد خیلی کسانی از این نکته استفاده کردن که کربلا با یک تیر آغاز شد و با یک تیر تمام شد. تیری که عمر سعد در کمان گذاشت و خیلی جالبه شعار پیغمبر رو داد، که پیغمبر معمولا در آغاز جنگ وقتی جنگ رو شروع میکرد میفرمود یا خیل الله ارکبی، ای لشکریان خدا سوار شوید، به شما مژده بهشت میدم. کربلا با تیر عمر سعد که پشت سرش 10,000 چوبه تیر به سمت خیمه ها و لشکر ابا عبدالله پرتاب کردن شروع شد و با اون تیری که به سینه امام خورد کربلا پایان پیدا کرد، به نهایت خودش رسید. بخش آخری که در این کتاب من فقط طرح می کنم یا به بخش آخرش فقط یک اشاره، هدف قیام حضرت ابا عبدالله است. یک بار دیگر من طرح می کنم اینا رو، نقد کوچکی تو این قسمت دارم و به نتایج می رسم و یک نکته پایانی. ایشون در هدف قیام میگه امام 6 هدف رو دنبال می کرد از قیام خودش. 1، حمایت از استقلال نیروی قانونگذاری. اگه کسی دقت بکنه نوع ادبیاتی که به کار برده ایشون کاملا نشان دهنده نوعی انفعال زمانی است که تو این موقعیت از این نوع کلمات به کار می‌برند. حمایت از استقلال نیروی قانونگذاری، از کجا این حرف رو استنباط کرده؟ از این سخن ابا عبدالله که در راه فرمود مخالفاً لسنت رسول الله، یزید مخالف سنت رسول خدا عمل میکنه، یعنی قانون شکنی کرده است. پس هدف قیام ابا عبدالله حرکت به سمت قانون و اجرای قانون و استقرار قانون در جامعه است. 2، حمایت از استقلال نیروی قضایی است، چون بنی امیه قوه قضاییه رو کاملا در اختیار خودشون گرفته بودند. ان البدعه قد احییت، بدعت زنده شده است. این با سخن حضرت ابا عبدالله است. بدعت زنده شده یعنی رسولا قضا و قضاوت و عدالت در جامعه نیست. 3، حمایت از آزادی قلم. این نکته دیگه خیلی انفعالی است. اصلا تو اون موقعیت قلم کمتر وجود داره. فرهنگ عصر حضرت ابا عبدالله فرهنگ شفاهی است. فرهنگ مکتوب بسیار بسیار کمه. مردم بیشتر از حافظه هاشون استفاده میکنن. چون تو دوره شاه، تو دوره طاغوت داره این کتاب رو مینویسد، تحت تأثیر این فضا به چنین موضوعی اشاره میکنن. حمایت از آزادی بیان، باز این کاملا انفعالی است و هیچی برای تکیه و استدلال هم در کتاب خودش تر نمی کنن. حمایت از عدالت در امر بودجه. ایشون میبینه که
بیت المال و استأثروا بالفیع، اشاره داره از ابا عبدالله، اموال جامعه داره حیف و میل میشه، تباه میشه و در جیب افراد خاصی فرو میره. و بعد آخری حمایت از موقعیت جهانی اسلام، چون جامعه اسلامی دچار ذلت و زبونی و خاری شده. آخرین چیزی که مطرح میکنه تو این کتاب نتایج و آثار قیام حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام است. ایشون میگوید حاصل شهادت حضرت ابو عبدالله در کربلا چهار چیز شد، چهار تا مسئله به وجود اومد. یک خسارت جبران ناپذیر به وجود اومد، به تعبیر روایی سلمه‌ای در اسلام ایجاد شد که دیگه جبران پذیر نیست. دوم ذلت مردم بود، حادثه کربلا باعث شد که مردم به ذلت و خاری افتادند، دیگه کسی نموند که الان برخیزد و دفاع بکنه، همه رو کشتند. این جمله ایست که شخصی به نام ابو اسحاق سبیعی میگوید پس از کربلا ذلت به وجود اومد. واقعیت هم اینه، اونایی که در کربلا شرکت نکردن بعد به شدت خار و ذلیل شدن. البته جبهه دشمن هم خار و ذلیل شد. اگه توفیقی بود یک بار ما نهضت حضرت مختار رو مطرح بکنیم، خواهیم گفت که چه ذلتی متوجه شرکت کنندگان در کربلا، آنانی که در مقابل ابا عبدالله سفارایی کردن شد. و سومین مسئله ضربت خوردن اسلام است که نقل است و سلمتن فل اسلام عظیمه قتل ابو عبدالله الحسین حین قتل الحسین. امام سجاد علیه السلام میفرماید سلمه ای در اسلام از شهادت حسین پیدا شد، یعنی شکافی، رخنه ای، ضربه ای که هرگز دیگر جبران نمی شود. و آخرین مسئله که اتفاق افتاد لکه ننگی بود که پس از این ماند با دو جنایت پس از کربلا. یزید حاکم شد، حسین از جامعه گرفتن. اینا نظرگاه های آقای صالحی نجف آبادی است. و به جمله حضرت رضا علیه السلام اشاره می کند که ان یوم الحسین اقرح جفوننا، شهادت حسین چشمای ما رو زخم کرد، در اینقدر عشق می‌ریزیم که حاصل عشق هامون چشم هامون رو زخم کرده، گونه هامون رو زخم کرده. و اسبل الدموع انا، عشق های ما رو دائم سرازیر می‌کند. و ازل عزیزنا، عزیزان ما رو ذلیل کرده، عزت ما رو زیر پا گذاشتن با این کار. آخرین نکته این است، نویسنده در آخر کتاب جعلیاتی رو مطرح میکنه، بسیار بسیار جالبه این قسمت. من میخوام خواهش کنم بعضی از این جعلیاتی رو که ایشون در انتها مطرح کرده و نکته های بسیار خوبی است و جالب است که کسانی هم که کتابش رو نقد کردن به این حرف و اعتراض نکردن، بسیار خوندنی است. امیدوارم حوصله داشته باشید من یک دور از این جعلیات رو مطرح بکنم که میگه اینا رو بنی امیه بعدن ساختن برای اینکه ابهت و شکوه کربلا را بشکنن، دست به این زدن که احادیثی رو درست بکنن. متاسفانه این روایتی رو که الان من میخونم تا یه حدی توی جامعه شیعی ما هم رواج پیدا کرد، مدت ها و قرن ها وجود داشت. این روایت رو از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح کردن، یکی از اون دروغ هاست. یوم عاشورا یوم تاب الله علی آدم، روز عاشورا روزی است که حضرت آدم توبه کرد. واستوت سفینه نوح علی الجودی، روز عاشورا روزی است که سفینه حضرت نوح، کشتی حضرت نوح به جودی رسید، به ساحل رسید. یوم عاشورا ورد الله الملک علی سلیمان، یوم عاشورا روز عاشورا روزی است که خدا ملک حضرت سلیمان را مجددا به سلیمان برگردان. یه ماجرایی داره که دیو اومد دیوی پیدا شد، یکی از جنیان انگشتر حضرت سلیمان رو برد و اونو در انگشت خودش کرد و خودش رو در هیئت سلیمان در آورد و یه مدتی خودش رو جانشین سلیمان کرد. این که سلیمان دوباره برگشت به تخت حکومت خودش روز عاشورا بوده. و فلق البحر لموسا یوم عاشورا، اون روزی که دریا برای حضرت موسی شکافت روز عاشورا بوده. و غرق فرعون و من معه یوم عاشورا، اون روزی که فرعون و همراهانش غرق شدن روز عاشورا بوده. و بعث زکریا رسولا یوم عاشورا، حضرت زکریا در روز عاشورا به پیامبری رسید. ای کسی اینا رو جمع بکنه، قبل از اینکه من قسمت بعدیشو بخونم، به چه نتیجه ای میرسه به نظر شما؟ کم کم روز عاشورا روز جشن و شادی خواهد بود. و رفع الله و تاب الله علی یونس یوم عاشورا، حضرت یونس رو توبهش خدا روز عاشورا قبول کرد. و اخرج یونس من بطن الحوت یوم عاشورا، حضرت یونس را از شکم ماهی در روز عاشورا خدا نجات داد. و اخرج یوسف من الجب یوم عاشورا، حضرت یوسف را از چاه روز عاشورا بود که خدا نجاتش داد، اون کاروان آمد. و کسا هارون قمیص الحیا یوم عاشورا، لباس هارون رو بر تنش خدا روز عاشورا کرد. و الهم یحیی الحکمه یوم عاشورا، و حکمت را به یحیی خداوند در روز عاشورا یاد داد. این تمام شد. این یوم عاشورا سبعون عیدا، 70 تا عید تو روز عاشورا وجود داره. فمن وسع علی عیاله، هر کس روز عاشورا برای همسرش، برای خانوادهش کادو بگیره، هدیه بگیره، خوشحالشون بکنه، غیر مستقیم داره میگه که جشن بگیرن. فیه وسع الله علیه الی مثلها فی السنه، اگر کسی اون روز را برای خانوادهش جشن بگیره، گشایشی در کارشون ایجاد بکنه، خدا کل سال را سال برکت و رحمت و شادی و خوشی خواهد کرد. این از اون روایاتی است که ساختن تا شاید بتوانن به جای اشکی که شیعه در روز عاشورا و سوگواری که میکنن، به فضای فرهنگی دیگری درست بکنن. و همه شما میدونید روز عاشورا بر اساس زیارت عاشورا روزی است که یوم فرحت آل زیاد و آل مروان، یوم تبرکت بهی بنو امیه، روز عاشورا روزی است که تبریک گفتن بنی امیه به هم دیگر. یکی از محاصر این کتاب طرح بعضی از این روایات انحرافی است. ایشون با تخصصی و توانی که داشته این نکته ها رو به خوبی دریافته است. با این توضیحی که من در باب این کتاب مطرح کردم و نکاتی که گفتم، کتاب نکته های بسیار ارزنده، مفید و خوندنی داره. یکی از کتاب های قابل تأمل، توجه و تکیه برای کارهای پژوهشی است. اما در این حال چشم دوم رو هم باید به این کتاب بکشاییم. اونم برخی از ضعف ها و نقص هایی است که همونطور که در بحث خودم اشاره کردم، نویسنده بزرگوار که خدایش رحمت کند، دچار این نقص ها و اشکالات در کار شده. خدا انشاءالله همه ما را با معارف کربلا آشناتر بگرداند، همه ما را پژوهشگران عرصه عاشورا قرار دهد. این عشق، حب و محبت را در کنار این معرفت در جنهای ما روشنتر و افروخته‌تر بگرداند. امیدوارم که حالا فقط این مژده رو من به عنوان دعا هم طرحش میکنم، یواش یواش این مجموعه داره خودش رو در کشور به خوبی میشناساند. الان در گوشه به کنار کشور در پین هستن که شبیه این مجموعه داشته باشن. ما هم بسیار خوشحالیم که چنین اتفاق بیفته. گروه های پژوهشی الان در سر تا سر کشور داره شکل میگیره، در دانشگاه های تهران. حتی من به شما مژده بدم، همین چند روز قبل در نشستی که من داشتم پیشنهاد دادم که بیایید شما اصلا یک رشته ای رو در این زمینه فعال بکنید، ما هم آمادگی داریم کمک بکنیم. و همه اینها به برکت اخلاص و صفا و همت و تلاش همه شماست. کوشش هاتون رو افزون تر بکنید. امیدواریم که انشاءالله ما در آینده نزدیک شاهد کارهای بزرگتر، عظیمتر، تأثیربزارتر و عمیق‌تر و آنچه که در شأن حضرت ابو عبدالله و کربلاست باشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.